بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. در جلسات گذشته موضوع صحبت عرفان عملی و یا علم سیر و سلوک بود. در فصل دوم از این مبحث موضوع بحث عبارت بود از سیر و سلوک الالله از نگاه قرآن و حدیث. در این مبحث هم این عناوین در برنامه‌های قبلی تبیین شد. سیر و سلوک در امور مادی، سیر و سلوک در امور معنوی، مفهوم سیر و سلوک الالله و پاسخ به این سوال که آیا این موضوع یک موضوع اختراعی است یا این که ریشه در قرآن و حدیث داره، که در پاسخ به این سوال عرض کردیم این موضوع موضوعی است که هم ریشه در قرآن داره و هم در احادیث اسلامی. یک نمونه دیگه از این شواهدی که دلالت میکنه که موضوع سیر و سلوک ریشه در احادیث اسلامی داره رو عرض کنم و بعد به ادامه این مبحث بپردازیم. یکی دیگر از نصوصی که دلالت میکنه بر این که مسئله سیر و سلوک ریشه در فرمایشات اهل بیت داره، یکی از مناجات های 15 گانه است که در مفاتیح هم آمده، مناجات بسیار زیبا و پرمغزی هست از منسوب به امام زین العابدین علیه السلام به نام مناجات مریدین که با این جملات شروع میشه: سبحانک ما اضیقت طرق علا من لم تکن دلیله، منزهی خدایا چقدر راه ها تنگ است بر کسی که تو راه نمای او نباشی. و ما اوضح الحق عند من هدیته سبیله، چقدر حقیقت و حق روشنه برای کسی که تو راه او را، راه حق را به او نشون دادی. الهی فسلک بنا سبل الوصول الیک، خدایا ما را در راه های رسیدن به خودت سیر بده. و سیرنا فی اقرب طرق للوفود علیک، خدایا از نزدیکترین راهی که به تو میرسد سیر ما را مقرر فرما. قرب علینا البعید و سهل علینا العسیر الشدید، خدایا دور رو بر ما نزدیک کن، سختی های این راه رو بر ما آسان کن، و الحقنا به عبادک الذین هم بالبدار الیک یسارعون، ما رو به بندگانی که با سرعت به سوی تو حرکت می کنند ملحق فرما. ببینید اصلا این از ابتدا که شروع میشه تا انتهای این دعا که حالا ادامه رو انشاءالله خودتون ملاحظه بفرمایید، اصلا بحث سیر و سلوکه که از اینجا شروع میشه که خدایا یک راهیست از در معنا به سوی تو که اگه انسان این راه رو طی کنه میرسه به لقاء الله، میرسد به اون مقصد انسانیت و مقصود انسانهای کامل، همون مقصدی که در مناجات شعبانیه آمده، حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. خدایا منو به یک نقطه ای برسون که من منقطع به تو بشم، دلم از همه جا ببره و به تو متصل بشه و دیده دلم با تو آشنا بشه. انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الی، به اون نورانیت نگاه به سوی تو دیده دل ما رو، دیده دل ما رو روشن کن. حتی تخرق ابصار القلوب حجب و نور فتصل الی معدن العظم، تا اینکه چشمهای دل اون حجابهای نور رو سوراخ کنه، از حجابهای نور هم نه تنها از حجابهای ظلمت که انشاءالله در ادامه مباحث اینها رو توضیح میدم براتون که حجاب نور چیه، حجاب ظلمت چیه، که از این حجابها دیده دل بگذره برسه به اون معدن عظمت که خود وجود اقدس حق هست، آشنایی با اون تجلیات ذات اقدس حق. حالا در این دعا میگه خدایا اگه این راهی که میخوام بیام، این راه به سوی تو، این سیر، این مسیری که منو متصل میکنه به تو، هم سخت و ناهموار و تنگ و دشواره و هم آسون، سهل و ممتنه، برای یه عده خیلی همواره، خیلی نزدیکه، همونطور که در دعای ابو حمزه آمده میفرماید و ان الراه الیک قریب المسافه، اون کسی که داره میاد به سوی تو چیه؟ خیلی نزدیک راهش، قریب المسافه است. که حالا این معنای نزدیکی هم انشاءالله در متن مباحث سیر و سلوک براتون توضیح خواهم داد، ولی فعلا میخوایم با اجمالا با این مسئله آشنا بشیم. و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک، خدای تو حجاب نداری، اصلا فاصله ای بین تو و بنده نیست، فقط این کارهای بد هست، کارهای ناشایسته است که این دل رو زنگار میگیره، سبب زنگار دل میشه، اون وقت دل انسان محجوب که شد میگه خدا یعنی چی؟ اگر این حجاب ها بره، این آینه دل بیش از هر چیز دیگر خدا رو نشون میده، دل با دل پاک، دل با صفا، دل بدون حجاب قبل از هر چیز خدا رو میبینه. ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، این دلی که حجاب نداشته باشه اینجوری هر چیزی که میخواد ببینه اول خدا رو میبینه، که کی اینو به وجود آورد، اول اونو میبینه، همراه با او خدا رو میبینه. و هو معکم اینما کنتم، خدا با شماست هر جا که هستید، هر جا که هستید و هو معکم، اصلا خدا با ماست، جدا نیستش که دنبال خدا بگردیم. و معه و بعده، بعد از او هم خدا رو میبینه. این دلی که حجاب نداشته باشه اینجا دیگه احتیاج به فلسفه و کلام و برهان نده. عرفان عملی معناش همینه. عرفان عملی معناش اینه که انسان به جایی برسه که احتیاج به دلیل و برهان برای اثبات وجود خدا نداشته باشه. عمیت عینون لا تراک که در زیل دعای عرفه آمده، کور باد اون چشمی که خدای تو رو نبینه. آفریده های تو رو میبینه ولی آفریدگار رو نمیبینه. این حجابه، این محجوب بودن دله، این زنگارهای دله که نمیذاره انسان با پدیدآورنده شهودی آشنا بشه. هم این راه رسیدن به این مقصد بزرگ هم سخت دشوار، به تعبیر این دعا زیغ باریک تنگ، و هم آسونه. برای یه عده آسونه که حالا میگیم برای چه کسانی آسونه. خیلی راحته. برای یه عده دشواره. برای چه کسانی آسونه؟ همین دعا آمده برای اون کسی که خدا کمکش کنه، دستشو بگیر. اگه خدا کمک بکنه خیلی آسونه رسیدن به مقصد. و ما اوضح الحق عند من هدیته سبیله، اون کسی که تو هدایت کرد. این هدایت، هدایت ایصال ها، تو منطق خوندید هدایت یه هدایت ارائه طریق نشون میده راه رو، یک هدایتی هم داریم که دست رو میگیره میرسونه به مقصد. اون کسی که خداوند منان او را هدایت کرده باشه به نحو ایصال، این خیلی براش واضحه، خیلی واضحه براش، روشنه. نقل میکنن از یکی از ائمه جماعات نجف، گویا شیخ مشکور هست، ایشون یا شاید در عالم رؤیا میبینی یه جوانی آمد تو حرم امام حسین، دید خودش در حرم هست، نگاه کردید خود امام حسین علیه السلام هم تو زریح تشریف داره. خب ظاهرین افراد زیادی هستن اطراف میان و سلام میکنن، حضرت هیچ توجه نمیکنه. دید یه جوانه که از راه رسید بدون این که مثلا کتاب دعا دستش باشه و اون آدابی رو که باید به جا بیاره به جا بیاره، از راه رسید و سلام کرد حضرت، یه سلامی داد. دید حضرت خیلی توجه کرد بهش و جوابش داد و بعد رفت، هم یه سلام کرد و رفت، حضرت هم جوابش داد. این در عالم رؤیا اینه دید. بعد در بیداری آمده بود، مشرف شده بود به حرم امام حسین، دید همونطوری که اون صحنه در صحنه‌ای که در خواب دیده تکرار شد. دید جوانی، همون جوانی که در خواب دیده بود، دید این جوانک آمد و جلوی زری امام حسین واسه یه سلام میکرد و رفت. ولی خب دیگه اینجا در عالم بیداری امام حسین رو نمیدی. گفت خوبه برم به این جوان بگم که تو مورد توجه حضرت هستی. حضرت جواب سلامت رو داد. دید خیلی تند داره میاد، که حالا تو کفشکن بود یا جای دیگه، جوانک رو دید. گفت آقا تو مورد توجه حضرت هستی و حضرت من در عالم رؤیا دیدم که جواب تو دید. جوانکیش خیلی براش مهم نیست. گفت شاید متوجه نشده، شاید دوباره تکرار. گفت آقا شما چی میگی؟ من خودم حضرت رو میبینم. شما میگی من در عالم رؤیا دیدم، من خودم حضرت رو میبینم، بهش سلام میکنم و جواب سلام همون میده. بعد وقت داستانش رو گفت که در اثر چی بوده که به اینجا رسیده. خب اگر انسان چشمش باطنش باز شد، حقیقت رو دید، خداوند کمکش کرد به اینجا رسید، دیگه خیلی واضح میشه براش حقیقت. یه مسائل ماورای طبیعت براش خیلی واضحه. ما اوضح الحق عند من هدیته سبیلا. بعد میگوید الهی فسلک بنا سبل الوصول الی، خدا یه کاری کن که من به خدمت تو برسم، به محضر تو برسم، به لقاء الله برسم. و برای این که به این مقصد برسم، سیرنا فی اقرب الطرق، یه کاری کن که از نزدیکترین راه بیام. معلوم شی راه به خدا هم دور و نزدیک داره، که انشالله در تبیین این معنا از مباحث آینده است که در آینده توضیح براتون خواهیم داد که چجور میشه بعضی راهشون نزدیک خیلی زود میرسن. میبینید یه جوان 14-15 ساله رسید به مقصد، یه عارف 70-80 ساله همش داره در جام میزنه، عرفان رو تدریس میکنه ولی در جام میزنه. این چجور میشه؟ برای بعضی راه نزدیکه، برای بعضی راه دوره. میفرماید اینجوری از خدا بخوا، سیرنا فی اقرب الطرق، خدایا در اون نزدیکترین راه ما رو سیر بده. قرب علینا البعید، اون دور رو به ما نزدیک کن. سهل علینا الاسیر الشدید، اون سختی ها و مشکلات راه رو بر ما هموار کن. و الحقنا به عبادک، ما رو زود برسان به اون بندگانی که هم بالبدار الیکه یسارو، با سرعت به سوی تو حرکت میکنه. اینجوری کن که میبینید همه این عبارات، این سیر و سلوک، این که میگیم سیر و سلوک ریشه در قرآن و حدیث داره، یعنی معناش همینه. یه چیز مندرآوردی نیست، واقعیته. که حالا مباحث آینده انشالله این است که در فصل‌های بعدی توضیح میدیم که آدم به این واقعیت‌ها چگونه میتواند برسه. خب بنابراین هم در ادعیه که نمونش رو عرض کردیم، هم در احادیث که قبلا نمونه هاشو عرض کردیم، هم در قرآن این مسئله سیر و سلوک الالله ریشه داره. یه نکته دیگه بگیم از این فصل میتونیم عبور بکنیم و اون نکته اینه که این که گفتیم این سلسله مباحثی که ما داریم، خدمتتون عرض کنم، در رابطه با تبیین سیر و سلوک از نگاه قرآن و حدیثه. این قید قرآن و حدیث برای چیه؟ این قید احترازی است. و معناش اینه که خیلی ها مدعی سیر و سلوک هستن. در همین تهران که شما تشریف دارید خیلی ها هستن، ولی راه های انحرافی، مدعی سیر و سلوکن، مدعی عرفانن، ولی کن خیلی منحرفن از این راه. یعنی مبنای حرفشون، مبنای حرکتشون، مبنای بحث و گفتگوشون قرآن و حدیث نیست. چه بسا انحرافاتی که از کلاس‌های عرفان در همین تهران و در جای دیگه منشأ میگیره، به نام آشنایی با خدا، به نام آشنایی با خداشناسی، با سیر و سلوک، با عرفان، دختر و پسر مردم رو منحرف میکنه. یعنی از مسیر اصلی سیر و سلوک منحرف. هر چیزی که جاذبه داره برای مردم، خصوصا برای جوانها، متاسفانه شیادها دام میگذارن و از همون راه باعث انحراف خصوصا خانمها میشن. که شماها باید توجه داشته باشید و نه تنها خودتون توجه داشته باشید، در کلاس هایی که انشالله خواهید داشت و برنامه هایی که برای مردم خواهید داشت بعد از این، باید توجه بدید این مسئله رو، که ما هر سیر و سلوکی رو دنبالش نیستیم. متاسفانه حتی این عرفانی هم که من دیدم در دانشگاه ها تدریس میشه، دیدم عرفان تصوفه، عرفان اهل بیت نیست. که حتی من دیدم در درسای دانشکده مجازی خودمونم، من وسط کار متوجه شدم، دو سه تا درس، چند تا درس گذشته بود، دیدم که اون مسیری که ما میخوایم نیست، سیر و سلوک قرآن و حدیثی نیست، داره تصوف تدریس میکنن برای مردم. عرفان ما الان در دانشگاه شده تدریس تصوف، که این یه خطره. و خصوصا طلاب علوم دینی باید این رو توجه داشته باشن که ما سیر و سلوکی رو خودمون باید داشته باشیم در گام اول و دیگران رو به اون دعوت کنیم که قرآن مردم رو به اون دعوت، اهل بیت مردم رو به اون دعوت میکنه. اون سیر و سلوکی که از مسیر اهل بیت به انسان به اون مقصد برسه، اگر از غیر این در شد منحرف میشه. من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل عنكم. تنها اهل بیت هستن که تمام زوایای قرآن رو میدونن و از طریق اونها میشه به خدا رسید. بدع بكم از طریق شما، نه از طریق سفیان ثوری و نمیدونم حسن بصری و که و که و که و که، اینا که مدعی معرفت هستن، که حالا شاخه های مختلفی داره این عرفان در کشورهای مختلف و مسائل زیادی در این زمینه هست. به هر حال این قید قرآن و حدیث که آوردیم، این برای اینکه راه های انحرافی جدا بشیم و به سرچشمه اصلی معارف اهل بیت که نشانگر راه قرآن هستند و حتما انسان رو به اون مقصد اعلای انسانیت میرسونن، به اونجا از اون جدا بشیم و به این متصل بشیم. خب حالا یه نکته هم خدمتتون عرض کنم، این هوشیاری در این مقطع از زمان خصوصا خیلی مهمه. برای امام میومدن، امام با اینکه خودش اهل سیر و سلوک بود، اهل معرفت بود، ولی کن مکرر وقتی میومد، خدا رحمت کنه حاج احمد آقا رو، میومدن میگفتن فلانی مثلا کشف کرامت داره، فلانی چی هست، فلانی چی هست، میگفت حواستون جمع باشه خلاصه گولتون نزنه. 99% از اینایی که مدعی هستن تو خالیه، بلکه بیشتر. این مدعیان در طلبش بیخبران هم، کان را که خبر شد خبری باز نیامد. بیخبران هستن. یه وقتی در جلسه سران سقوه مطرح شده بود که یکی بنده خدایی یه پیغامی از طرف امام زمان برای امام داره، جوری هم مسئله رو مطرح کردن که آقایون سران قوا باور کرده بودن که واقعا خب یه کسی از سوی پیامی برای امام داره. آمده من منتقل کردن به حضرت امام که آقا یه نفر از طرف امام زمان علیه السلام خلاصه برای شما یه پیغام میده. امام خیلی تو این چیزا حواسش جمع بود. حالا دست پاچه بشه بگه زود خب بیا بگونم چی میگین؟ فرمود نه. اول بهش بگید که من 3 سوال دارم، این 3 سوال از امام زمان بکنه، جوابش برای من بیاره، بعد خودش بیاد. اولین سوالم اینه که من بله یه چیزی رو دوست دارم، بگه که من چی رو دوست دارم. یکی این که خدمتتون عرض کنم چیز رو گم کردم، این کجاست؟ یکی هم این که رابطه حادث و قدیم چگونه است؟ یه 2 سوال غیبی کرد، یکی هم که حالا اونو ممکنه بعض از شیاده ها هستن، بعض از چیزها رو داشته باشن، یکی یه سوال علمی هم کرد که رابطه حادث و قدیم رو من چجوری هست، حادث و قدیم چجوری به هم دیگه ربط پیدا میکنه. اینو این 3 سوال بله جواب بده. اینا رفته بودن و بهش گفته بودن اینا، این شخص هم یه نامه تند و فحش‌آمیزی نوشت که من از طرف امام زمان چیز دارم، شما سوال از من میکنی. بعد از امام داده بود به هم سران سقوفه داده بود، گفت ببینید این جواب این آدم، به جای اینکه جواب سوالو بده فحش برای من نوشته که من طرف امام زمان. خب مدعی بودن که کاری نداره، هر کس میگه میتونه بگه من از طرف امام زمان پیغام آوردم. این خیلی باید حواس جمع باشه. حالا ممکنه شما سوال بکنید اون چیزی که امام دوست داشته چی بوده، اون چیزی که گم کرده بوده چی بوده. حالا اون که جوابش جواب علمی سومیش، اون که دوست داشته یه عکسی بوده شبیه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، این خیلی از امام دوست داشته، این رو چیزایی بوده خیلی دوست داشته. و یکم گم کرده، یه کتاب شعری داشته، دیوان شعری بوده مثل از زمان ساواک بوده یا غیره بوده، گم شده بوده برده بودن، میگفتن خب این کجا هستش، که نتونسته جواب بده. حالا در روایات این نکته خیلی مهم هست که خصوصا جوانها باید که دنبال مسائل سیر و سلوک هستن در دام این حرفا نفته. هر روز افراد مختلفی دیده میشن که ادعاهای عجیب و غریبی دارن و حواس باید جمع باشه، حواس باید جمع باشه. یه روایتی هست از امام صادق علیه السلام میفرماید که اذا اردت ان تختبر عقل الرجل فی مجلس واحد فحدثه فی خلال حدیثک بما لا یکون فإن انکره فهو عاقل و ان صدقه فهو احمق. خب خیلی اصلا یه ادعاهای عجیب و غریبی میکنن. میگه اول بخوای عقلش رو چیز کنی، اگه میخوای کسی بفهمی که این چقدر عقل داره، چقدر فکر داره، در میان حرفات یه چیزی بگو که محاله، یه خبری بده که قابل تحقق نیست. اگه گفتش چون و چرا کرد، خب مگه میشه یه همچین چیزی، مگه همچین پدیده ای ممکنه، یه همچین اتفاقی حادثه ای امکان داره، سوال و جستجو که این منشه آدم فهمیده یه اصلا عاقلیه. اگه نه دیدی چیزای عجیب و غریب بگی تونم قبول میکنه، این معلوم میشه که خلاصه این اول ما خلق اللهش مشکل داره. حالا بعضی از این شهرها که ما میریم میبینیم که یه چیزایی نقل میکنن، حالا خودشون هم باور کردن، میخوان ما هم باور کنیم. رفته بودیم دیدی از این استانها پارسال بود، میگفتن که اینجا کی آمده، امیر تیمور اومده، کی اومده، بعد یه شخصی اینجا پیدا شده و این یا همین امامزادهی بودش که رفته بودیم زیارت، این گفته که تمام لشکریانت رو با شیر آهو من خلاصه سیر میکنم. بعد آهوهای بیابون رو صدا کرد آمد و تمام لشکر امیر تیمور رو اینجا با شیر آهو، حالا شیر باز گوسفند گاوی چیزی میگفت، بازم شیر آهو تمام لشکر، و میگفتن از معجزات این امامزاده است مثلا. چیزایی که عقل باور نمیکنه. حالا معجزه چیزی دیگه است، ولی حالا معجزه هم کسی میخواد بکنه اینجوری معجزه نمیکنه. هیچ پیغمبری هم اینجوری معجزه نکرد که آدم صفاک و نمیدونم خونریزی رو بیاد لشکریاشو با شیر آهو مثلا چیکنه. به هر حال این یک نکته بسیار مهمی هستش که باید توجه به این نکته داشت. خب از این بحث میگذاریم، میرسیم به فصل بعدی و موضوع بعدی که خب حالا میخواییم سیر و سلوک رو شروع کنیم. از کجا شروع کنیم؟ میخوایم این حرکت رو آغاز کنیم به سوی حضرت حق، از کجا آغاز کنیم؟ این اولین سوال هست. شما تو درس اخلاقی هر معلم اخلاق شایسته برید، در هر مکتب عرفانی از معرفت شناسان صحیح برید که از قرآن و اهل بیت گرفته مطالب خودش رو، اولین گام در سیر و سلوک برداشتن موانع. این که انسان اون موانع رو برداره، اگه این گام رو برداشت، اصلی ترین مشکل سیر و سلوک حل شده. اصلی ترین مشکل سیر و سلوک حل شده. همونطور که در اون دعای ابو حمزه آمده اشاره کردم، این نکته همینجا آمده که می‌فرماید و ان راحل الیک قریب المسافه و انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الان. تو اصلا حجاب نداریم، تو بی حجابی، جمال یار ندارد نقاب و پرده، ولی غبار ره برسان بنشان تا نظر توانی کرد. خدا روشنترین و آشکارترین چیز مشکل او نیست، مشکل من و شما هستیم. غبار ره بنشان، او حجاب نداره. اگر این غبارها نشانده شد، اگر این حجابها برداشته شد، اون وقت انسان میتونه خیلی راحت به مقصد برسه. موانع شناخت، موانع معرفت، موانع سیر و سلوک، این از همه چی، از هر اقدامی مهمتره. خب سوال اینه که چه چیز مانع میشه انسان به خدا برسه؟ چه چیز حجاب میشه؟ چه چیز غبار راه هست؟ پاسخ این است که اون چه غبار راه هست و حجاب هست گناه. الا ان تحجبهم الاعمال دونک، گناه سبب میشه که انسان نتواند به مقصد برسه. ریشه همه بی توفیقی ها گناهه. عزیزان شما اول جوانی هستید، اول طلبگی و اول راه تهذیب نفس، خطرناکترین چیزی که سبب بی توفیقی انسان میشه این گناهه. گناه هم دیگه برای من و شما این نیستش که فرض کنید که اون گناهایی که دیگران انجام میدن. گناه ما طلبه ها یه چند تا گناه هستش که خیلی مورد ابتلا هست. غیبت یکیش، غیبت انسان بیاد بشه. که غیبت گناه رائجه. خدا رحمت کنه آیت الله بهشتی، اینا مهندس موسوی که درخواست وزیر اسبق نقل میکرد که میگفت خب با ایشون ما هم ارتباط داشتیم، ولی که خب اون تو حزب با ایشون، چون ما تو حزبی نبودیم، تو حزب جمهوری اسلامی که با هم بودن، خب مخالف سرسخت بنی صدر بود. بنی صدر هم خیلی بد بود با مقام معظم رهبری آقای بهشتی، آقای اینایی که سران حزب بودن اون موقع، اینا همه تو حزب جمهوری اسلامی بودن، رهبر حزب هم آقای دکتر بهشتی بود، آقای بهشتی بود. شون میفرمود که با این همه اختلافی که با بنی صدر داشتن، یک دفعه در جلسات حزب ما ندیدیم که حتی نسبت به بنی صدر بد بگه. حالا کم میشه، خیلی مهمه. اینقدر انسان مواظب زبانش باشه، مواظب چشمش باشه، مواظب گوشش باشه، مواظب اعضاء سبعه باشه که گناه نکن. که حالا گناهان در قرآن در چهار قالب، من عنوان بحث رو میگم و انشالله توضیحش بمانه بعد از ایام حج خدمتون عرض خواهم کرد، اونجا انشالله دعاگوی همتون خواهیم بود. اعمال انسان رو اگر میخواییم قالب گیری کنیم که اون عناوین موانع خداشناسی، موانع سیر و سلوک در چهار عنوان قرآنی خلاصه میشه. یکی عنوان ظلمه، یکی عنوان کفره، یکی عنوان اسرافه و یکی عنوان فسق. که این عناوین نه تنها از نظر شرع حرام هستن، اگر ما دقت بکنیم از نظر عقلی هم اینها ممنوع هستن، که ضمن مباحث اشاره خواهم کرد. در میان این چهار عنوانی که عرض کردیم، از همه مانع خطرناکتر ظلمه. این که انسان نسبت به حق دیگری رو، حقوق دیگری رو ضایع کنه، حق دیگری رو پایمال کنه، از همه خطرناکتره. هیچ آفتی برای سیر و سلوک و رسیدن به مقصد انسانیت از این آفت خطرناکتر نیست. ببینید قرآن کریم 11 قسم میخوره. خدا رحمت کنه حاج حسین فاطمی اون سالهای اول سال 40 که ما رفته بودیم قم، اون تا چند سالی زنده بود از شاگردهای مرحوم حاج میر جواد آقای تبریزی بود که از علمای بزرگ اخلاق بودن. این بزرگوار اون سالها تا خیلی تا حال داشت، خیلی جلسات مفیدی داشت و تحول آفرین بود جلسات اخلاقش. این آیاتی که میخونم مکرر میخوند اون جلسات اخلاقش، 11 قسم خدا میخوره. بعد میفرماید قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. قسم قسم قسم، 11 قسم میخوره خدا تا این مطلب رو بگه. چی؟ قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. حتما کسی که تزکیه نفس کرد، خودسازی کرد، جان خودش رو پرورش داد، این رستگار میشه. افلح، این فلاح یعنی چی؟ فلاح یعنی از ظفر و بالمطلوب، یعنی کامیابی. اگه بخوای خوب این کلمه رو معنا کنی یعنی کامیابی مطلق. اگر کسی خودسازی کرد به اون کامیابی مطلق میرسه. تا آنجا پیش میره که همه یه حجاب ها از جلوی دیده یه دلش کنار میره و به کمال مطلق، به معدن عظمت میرسه. خب از یه طرف میفرماید قرآن بعد از 11 قسم میفرماید قد افلح من زکا، خوب دقت میفرمایید. بعد در آیه دیگر میفرماید انهو لا یفلح الظالمون. این دوتا آیه رو بذارید کنار هم دیگه، چی ازش جمع بندیش نتیجه میگیرید؟ یه جا میگه که اگر کسی تزکیه نفس کرد این کامیاب میشه، به مقصد میرسه. از یک طرف میفرماید کسی که اهل ظلم هست این چی نمیشه؟ این رستگار نمیشه، این به مقصد نمیرسه. که در دو جا این آیه تکرار شده، این انه لا یفلح الظالمون در دو جا تکرار شده. یکی در جریان حضرت یوسف هست و راودت هلتی هو فی بیتها عن نفسه، اون بانو که در روایات آمده زلیخا بود، آن که در خانه اش بود خواست از او کام بگیرد. راودت هلتی هو فی بیتها عن نفسه و غلقت الابواب، درها رو بست. و قالت هی تلک، گفت بیا که از آن تو ام. قال معاذ الله، یوسف گفت پناه به خدا، انه ربی احسن مثوای، او آقای من است، به من جای نیکو داده. که حالا این تفسیر آیه بمانه، این قسمت آخر آیه، انه لا یفلح الظالمون. آدمی که ظالم باشد این به مقصد نمیرسه، یعنی این گناه ظلمه. که حالا ظلم هم انشاءالله معنا میکنیم، ظلم به نفس داریم، ظلم به خدا داریم، ظلم به غیر داریم، سه جور ظلم داریم. که اینجا این ظلمی که در اینجا آمده این چیه؟ این ظلم به نفسه. که اگر کسی اهل ظلم بود این نمیشه، این به مقصد نمیرسه. ظلم مانع حجابه. اگر کسی توانست مهار نفسش رو بکشه، زمام نفس رو بکشه و اونجا که نفس میخواد یک گناهی رو انجام بده، یه حرفی رو میخواد بزنه، یک اقدامی رو میخواد بکنه، یه چیزی رو میخواد برداره، یه کاری میخواد بکنه، اگر توانست این مهار نفس رو بکشه، اینجا بدونه که به مقصد رسیدنش نزدیکه. که حالا انشاءالله در جلسات آینده براتون توضیح خواهم داد اقسام ظلم و چگونگی مانعیت ظلم رو از تزکیه نفس و رسیدن به مقصد نهایی انسانیت. خداوند انشاءالله به همه ما توفیق خودسازی و برطرف کردن حجاب‌های ظلمانی و حجاب‌های نورانی را عنایت بفرماید. صلوات خط بفرمایید. و آل محمد.